محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. در ادامه تفسیر آیه 186 از سوره مبارک آل عمران رسیدیم به جهت چهارم بحث های روایی. عرض کردیم که دو روایت داریم که این دو روایت از روایات امامیه است. روایت اول را جلسه گذشته خدمت عزیزان خواندیم و الان وارد میشیم و روایت دوم را برای عزیزان میخوانیم. تفسیر برهان جلد یک صفحه 330 حدیث شماره 1 محمد ابن ابراهیم النعمانی ایشان نقل می کند با سند خودشون عن ابی خالد الکابلی. ابو خالد کابلی از اصحاب خاص و ویژه امام سجاد علیه السلام بوده است. ابی خالد کابلی قال، حدیث از اینجا شروع میشه، حالا ما دیگه سند چون طولانی هست نخوندیم. قال علی ابن الحسین علیه السلام، ابو خالد میگوید امام سجاد فرمود لودت تو، یعنی دوست داشتم، انی ترک تو، مرا رها میکردن، یعنی حکومت با من کاری نداشت، تکلمت الناس ثلاثن، سه روز من با مردم حرف میزدم. حضرت میفرمان خیلی دوست داشتم که خلفا با ما کاری نداشتن، من سه روز با مردم حرف می زدن. ثم قضى الله فی ما احب، سپس خدا هرچی قضای خودش بود بعد از این سه روز جاری می فرمون. دوست داشتم که سه روز به من این مهلت را بدن، من گفتنی ها را برای مردم بگویم، به دنبال این ببینیم چه اتفاقی می افته و خداوند چه قضایی دارد. بعد حضرت می فرمایند ولکن عزمتون من الله، ولی این دستور قطعی، عزمه یعنی قطعی از طرف خدا هست، ان نصبره، این که ما حرف نزنیم و صبر کنیم و جور خلفا را بکشیم، ولکن عزمتون من الله ان نصبر. ثم تلا هذه الآیه، همین آیه را حضرت خوندن، ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الى اخر. این روایت، این روایتی که در جان میخوام یکم توضیح بدم براتون، این روایت، این روایتی که حضرت اینجا بیان میفرمایند، یعنی در واقع میخوان بحث تقیه را مطرح بفرمایند. حضرت میفرمایند من دوست داشتم که تقیه ای نبود، میتوانستم گفتنی ها را بگویم، حقایق را برای مردم آشکار کنم، بعدش هم هر اتفاقی میفته مشکلی نیست. ولیکن میفرماید دستور خدا تقیه است، تصبر و تتقو. مصلحت و مشیت اینه که اهل بیت خانه نشین باشن، ساکت باشن، حرفی هم نزنن، دشمنان هم میدان را خالی ببینند و بتازن. در اون زمان این طور بود دیگه، در زمان بنی امیه چون اهل بیت سکوت میکردن، دشمنان هم مقابلشون کسی نبود، تهمتهای به امیرالمؤمنین، تهمتهای به امام مجتبی، به حضرت سید، خود امام سجاد علیه السلام. حضرت میفرمان دوست داشتم که تقیه نبود، میتونستم آزادانه حرف بزنم، بعدش حتی اگر مرا هم بکشن بکشن، ولی من حرفم رو زده باشم به مردم. میفهمید من این دوست دارم، ولیکن عظمت من الله، دستور قطعی خدا. مسئله تقیه عزیزان مسئله بسیار مهمی است. حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود التقیه تو دینی و دین و آبایی. تقیه دین من است و دین آبا من. حالا فلسفه تقیه را انشاءالله برسیم در سوره مبارکه نساء که آیه تقیه مطرح می شود الا ان تتقوا منهم تقا. یا ما یه بحث مفصلی با اهل سنت داریم. اهل سنت میگن تقیه جایز نیست، اصلا نمیشه، نباید تقیه کرد. و میگویند شیعه با این مسئله تقیه ای که مطرح میکنه در واقع یک نوع نفاق میورزه. در باطن یه چیزه، در ظاهر یه چیزه. از اختلافاتی که ما اهل به سنت داریم راجع به همینه. اونا به شدت با تقیه مخالفن و ما هم که به شدت با تقیه موافقیم. اونها اشکالات عقلی به ما دارن، میگن تقیه نوعی از نفاقه. شما کارهای منافقان، خب منافقین زمان پیغمبر هم اینجور بودن دیگه، ظاهرشون یه چیزی بود باطنشون یه چیزه. ما اونجا انشاءالله توضیح میدهیم به حول و قوه خدا با بهرگیری از آیه قرآن. اولین مجوز تقیه خود قرآنه الا ان تتقوا منهم تقا، که داستان کی بود تقیه؟ عمار یاسر. میگن یه روز عمار یاسر آمد پیش پیغمبر ترسان و لرزان و رنگ پریده، گفت یا رسول الله هلکتو هلکتو. آقا فرمودن چی شده؟ عرض کرد یا رسول الله کفار قریش مرا دستگیر کردن، میدونستن ایشون مسلمانه، پدر و مادرشون که شهید کرده بودن. عمار یاسر پدرش یاسر بود، مادرش سمیه، خانواده مسلمان شدن. پدر و مادر را انقدر شکنجه کردن، زیر شکنجه به شهادت رسیدن. اولین زنی که به شهادت رسید مادر ایشونه، اولین مردی هم که در راه اسلام به شهادت رسید پدر عماره که اسمش یاسر بوده. بعد خودشو گرفتن که جوانی بود، گفت یا رسول الله من را گرفتن شکنجه کردن و گفتن باید کلمه کفر را جاری کنی، بگو کفر تو به محمد و به رب محمد من کافر شدم. گفت یا رسول الله منم از روی ترس اینو گفتم دیگه، حالا الان پشیمان شدم، اشتباه کردم، راهی برای بازگشت هست. این آیه نازل شد. این آیه شأن نزولش مال همینجاست الا ان تتقوا منهم تقا. رسول اکرم وقتی این آیه نازل شد فرمودن خاطر جمع باشه، اگر بار دیگر هم تو را دستگیر کردن و گفتن کلمه کفر را بگو، بگو، اشکالی نداره. توجه فرمودی. خب این آیه کریمه یک دلیل محکمی هست بر جوازه. بله، حالا این بحثش رو باید اونجا مفصل. این روایت حضرت ناظر به بحث تقیه است. حضرت میفهمن دوست داشتم که تقیه نبود، آزادانه حرفامو بزنیم، بگیرم مارم بکشن، شهید در راه خدا میشویم. فرمود ولیکن دستور قطعی خدا هست که فرمود بله و ان تصبروا و تتقوا هم به ذلک من عزم الامور، که نشان دهنده از لزوم و وجوب تقیه است. خب اینجا آیه چند بودیم؟ 186. پشت سر بزنیم بریم آیه بعد، آیه 187. قال الله تبارک و تعالی و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. این آیه 187. پنج جهت از بحث داریم در این آیه کمه. اولین جهت بحث لغوی است. دو تا لغت تو این آیه است. یک لغت میثاق. میثاق به معنای چیه؟ تعهد و پیمان مؤکد و مستحکم. تعهدها دو جوره، یه وقت عادیه بهش میگن عهد، یه وقت خیلی مؤکده، خیلی مستحکمه، پیمانهای مؤکد و اونو بهش میگن چی؟ میثاق. میثاق میدونید ریشه لغوی چیه؟ از ثقه هست دیگه. ثقه به معنای همون استحکامه، فلانی ثقه است یعنی مورد اعتماده و خلاصه این دارای یک استحکام زبانی هست که حرف دروغ نمیزنه، حرف اشتباه نمیزنه. پس میثاق یعنی تعهد مستحکم و استوار و مؤکد. لغت دوم در آیه کلمه نبذوها، نبذ با دالزال، نبذوها، نبذ به معنای دور انداختنه، یه چیز بی ارزشی که انسان میخواد بندازه تو سل آشغالی، اینو بهش میگن چی؟ نبذ. کلمه نبذ دارای یک معنای تغییریه. شما یه وقت چیزی کنار میذارید، مثلا کتاب میذارید کنار، یه وقت چیزی میذارید تو سل آشغالی، اون موقعی که اینو میندازی تو سل آشغالی اینو بهش میگن چی؟ نبذ. نبذ هر کنار گذاشتنی نیست، کنار گذاشتن از روی استخفافه، کنار گذاشتن از روی بی ارزش بودنه. چیز بی ارزش آدم میندازه کنار. خدا میفرماید اون میثاق ما رو، اون عهد مؤکد ما رو مثل یک چیز بی ارزش انداختن پشت سرشون، کسی به درد نمیخوره، ارزشی بله ندارد. خب پس بنابراین کلمه نبذ هم معنای لغویش. خب بریم جهت دوم، بحث اعرابی. یک نکته اعرابی هم تو آیه هست مربوط به کلمه لتبیننه، لتبیننه. خب اینجا اول تکلیف این لام را مشخص، این لام چه لامیه؟ فرمودن لام جواب قسمه، یعنی یک قسم اینجا مقدره، یعنی و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب والله لتبینن، قسم به خدا که باید این را بیان کنین. پس این لام میشه لام جواب قسم. همیشه در جواب قسم یه لامی میارن که دلالت بر تأکید میکنه. بعد تبینننه، این نون آخرش هم نون تأکید ثقیله است، اصلش بوده تبین، تبینو یعنی صیغه جمعه تبینونه. بعد اینجا نون تأکید که آمده بین نون تأکید و اون واوه که واو جمعه التقای ساکنه این شده، واو افتاده ضمه به جاش اومده، شده لتبینننه. در اصل واف بوده ها، ضمیر جمعه، یعنی تبینونه بوده در اصل. وقتی که این نون میاد بله، اون نون تأکید چون ثقیله است و مشدده، اون اولی ساکن میشه، اون اول در تشدید ساکن میشه، اون دوم واف هم که ساکنه اینجا میشه التقای ساکنه. التقای ساکنه این که میشه این واف حذف میشه، به جای این واو یه ضمه میذارم که مشخص بشه که اینجا فعل فعل جمع بوده، میشه لتبیننه. توجه فرمودی؟ خب اینم جهت دوم، نکته اعرابی هم که همین یه نکته بود که خدمتون عرض کردیم. و اما بریم جهت سوم، نکته بلاغی. نکته بلاغی هم باز همینجاست، لتبیننه گفتیم هم دلالت بر قسم میکنه، هم لام تأکید داره، هم نون تأکید داره، یعنی سه تا تأکید با هم دیگه. دلیلش چیه؟ انسان بلیغ وقتی که تأکید میکنه یه نکته ای تو ذهنشه که به مخاطبش بفهمونه. این را اینجا میخوام اینو خدمتون عرض کنم، علت این تأکید اهمیت بیان معارف الهی است بر علمای دین. خدا میخواد بگه خیلی اهمیت داره، 100% باید برای مردم بیان بکنین، برو برگرد نداره. عالم دین وظیفش تبیینه، باید حقایق را تبیین کنین. نمیگه تو بیان، نه لا تو بیان نهو، 100% جای هیچ شبهه و شکی نداره، باید این کارو بکنی. ولذا در آیه قرآن ظاهرا سوره مبارکه بله بقره است اگر اشتباه نکنم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى للناس من بعد ما بيناه في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اگر کسی معارف الهی را کتمان کند، نگه حقایق را نگه، یا اگه میگه درست نگه، حالا انشاءالله تو بحث تفسیری میرسیم، تبیین باید معلوم بشه معنای تبیین یعنی چی. ما یه بیان داریم یه تبیین داریم، اینا با هم فرق میکنه. لتبیننه او اگه میگه این کار را نکنه، اولئک یلعنهم الله، خدا لعنتش میکنه، و یلعنهم اللاعنون، تمام کسانی که شایستگی لعنت دارن، انبیا، اولیا، ملائکه، همه او را لعنت، مؤمنین لعنت میکنن. چرا که این تله کتمانش کردی؟ رسول اکرم فرمود من کتم علما یحتاج الیه الناس الجمه الله یوم القیامه بلجام من النار. کسی که علمی که مورد نیاز مردم هست اینو کتمان کنن. حالا چرا کتمان میکنه؟ همین آیه میگه، بعدا میرسیم علت این کتمان ها. چرا عالم دین حقایق را کتمان میکنه؟ یه علت هایی داره، بررسی میکنیم انشاءالله میرسیم. بعد پیغمبر فرمود اگر عالم دینی علمی که مورد نیاز مردم کتمان بکنه، روز قیامت یک دهانه آتش به دهنش میزنن. تو که دهنتو بستی تو دنیا، حالا این دهانه و لجام آتشین در برابر دهان او قرار میگیره. معلوم هم هست که چه بلایی به سر و صورت انسان میاره یک دهانه آتشین که جلوی دهان انسان قرار بگیره. پس بنابراین نکته بلاغی اینه که این تأکیدات به خاطر اهمیت تبیین حقایق و معارف است. وظیفه سنگین عالمان دینی، مبلغین، اهل علم که لتبیننه 100% بدون هیچ گونه اقمازی باید حقایق و معارف دین بیان بشه. خب اینم جهت چندم شد. سوم، جهت چهارم چیه؟ بیان نکات تفسیری که 8 نکته را آماده کردیم خدمت سروران عزیزم عرض کنم، دیگه وقتمون هم